در سرزمین نیمه بیداری قصه گوهایی هستند که میگویند همه ما یک صدای درونی داریم که توی گوش ما نجوا میکند چه کار باید بکنیم و ما باید به حرفش گوش بدهیم. السا هیچ وقت واقعا به این قضیه باور نداشته، چون تصور این که یک نفر دیگر در درون او صدایی داشته باشد برایش خوشایند نیست. و مامان بزرگ همیشه می گفت فقط روانشناس ها و قاتل ها صدای درونی دارند. مامان بزرگ هیچ وقت از روانشناسی آنطور که باید و شاید خوشش نمی آمد. گرچه در مورد زن دامن مشکی سعی خودش رو کرد. اما به رغم همه اینها السا در یک لحظه صدای درونش را توی کلش می شنود. به روشنی صدای زنگ. صدای درونش نجوا نخواهد کرد، بلکه فریاد خواهد زد. فریاد خواهد زد بدو. و السا جانش را بر می دارد و می دود. با سایه پشت سرش. البته وقتی به کلیسا می رود این را نمی داند. زمزمه آرام صدها غریبه فضای کلیسا را پر کرده و تا سقف بالا رفته. مثل صدای هیس استریوی ماشین که خراب شده باشد. لشکر آدم های پرمدعا به السا اشاره می کنند و زیر لب پچ پچ می کنند. نگاهشان آزارنده است. السا نمی داند آنها کی هستند. احساس می کند رو دست خورده. نمی خواهد مامان بزرگ را با دیگران شریک شود. نمی خواهد به خاطرش آورده شود که مامان بزرگ تنها دوست او بود، در حالی که خودش صدها دوست داشت. حواسش را خوب جمع می کند که وقتی از میان جمعیت راه می رود قوز نکند. نمی‌خواهد مردم بدانند هر لحظه ممکن است تعادلش را از دست بدهد و حتی توان آن را ندارد که غمگین باشد. کف کلیسا به پاهایش چنگ می‌زند. تابوت که آن بالا قرار داده شده چشمهایش را می‌سوزاند. بزرگترین توانایی مرگ میراندن آدم‌ها نیست. بزرگترین تواناییش این است که می‌تواند کاری کند بازمانده‌ها آرزو کنند زندگیشان متوقف شود. السا با خودش فکر می کند بدون اینکه یادش باشد کجا این را شنیده. بیشتر که فکر می کند حدس می زند این جمله احتمالاً از سرزمین نیمه بیداری آمده. البته با توجه به رویکرد مامان بزرگ نسبت به مرگ این حدس چندان محتمل به نظر نمی رسد. مرگ برای مامان بزرگ حکم انتقام را داشت. همین بود که هیچ وقت دلش نمی خواست درباره آن صحبت کند. و به همین دلیل بود که جراح شد تا بتواند هر چقدر میتواند برای مرگ دردسر درست کند. اما السا به این نتیجه رسیده که شاید این جمله از میپلوریس آمده باشد. هر بار به سرزمین نیمه بیداری میرفتند، مامان بزرگ اصلا نمیخواست به میپلوریس سر بزند. اما گاهی اوقات تا به قرقرهای السا را نمیآورد و به میپلوریس هم میرفتند. و گاهی وقتی مامان بزرگ در میاماس توی کافه جایی با یکی از ترولها پوکر بازی می کرد یا سر نوشیدنی با یک فرشته برفی به جر و بحث می نشست، السا خودش تنهایی به میپلوریس می رفت. میپلوریس زیباترین قلمرو در سرزمین نیمه بیداری است. درختها در میپلوریس آواز می خوانند. علفها کف پایتان را ماساژ می دهند و همیشه عطر نان تازه به مشام می رسد. خانه ها در میپلوریس به قدر قشنگ هستند که برای تماشا کردنشان باید بنشینی و دل سیر نگاه کنی. اما هیچ کس آنجا زندگی نمی کند. این خانه ها فقط به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گیرند. چون میپلوریس جایی است که تمام موجودات افسانه ای غم‌هایشان را به آنجا می آورند و پسمانده همه غم و اندوه‌ها آنجا ذخیره می شود. برای مدتی به اندازه ابدیت جادویی همه افسانه ها. در دنیای واقعی مردم همیشه میگویند وقتی اتفاق وحشتناکی میافتد، اندوه و درماندگی و دردی که در قلبمان حس میکنیم با گذشت زمان کمتر میشود. اما این حقیقت ندارد. اندوه و درد از دست دادن همیشگی است. اما اگر قرار باشد برای همه عمر آنها را با خودمان حمل کنیم، طاقتمان تمام می شود. غم و اندوه فلجمان می کند. بنابراین در نهایت اندوه‌هایمان را بسته‌بندی می کنیم و جایی می گذاریم. میپلوریس همون جاست. قلمرویی که مسافران تنهای قصه‌گو آرام آرام از همه سو به آنجا می آیند، در حالی که چمدانهای گنده پر از اندوه به دنبال خود می کشند. جایی که آنها می توانند چمدان را زمین بگذارند و به زندگی برگردند. و وقتی مسافرها بر می گردند، قدمهایشان سبکتر است. چون میپلوریس طوری ساخته شده که فارغ از جهتی که رو به آن در حرکت هستید، خورشید همیشه درست روبروی شماست و باد پشت سرتان. میپلوریسی ها همه چمدان ها و ساک ها و کیسه های اندوه را یک جا جمع می کنند و با دقت آنها را در دفترچه یادداشت های کوچکی ثبت می کنند. آنها با وسواس همه انواع غم و اندوه و حسرت را فهرست می کنند. در میپلوریس همه چیز با نظم و ترتیب دقیق نگهداری می شود. آنها برای تمام انواع اندوه سیستم جامعی از قوانین و حوزه های مسئولیتی کاملا مشخصی دارند. مامان بزرگ اسم میپلوریسی ها را ادارچی های پست گذاشته بود. چون این روزها هر کس می خواهد کمی اندوه آنجا ببرد باید یک عالم فرم پر کند. اما میپلوریسی ها اعتقاد دارند وقتی پای غم و اندوه وسط می آید آدم نمی تواند بی نظم عمل کند. میپلوریس قبلاً کوچکترین قلمرو در سرزمین نیمه بیداری بود. اما بعد از نبرد بی انتها تبدیل به بزرگترین قلمرو شد. به همین دلیل بود که مامان بزرگ دوست نداشت به آنجا برود. چون اسمش روی تابلوی خیلی از انبارها ثبت شده بود. و در میپلوریس مردم درباره صدای درونی حرف میزنند. السا تازه یادش میآید. میپلوریسی ها معتقدند صداهای درونی صداهای مرده ها هستند که برگشتند تا به عزیزانشان کمک کنند. السا با دست مهربان پدر که روی شانه‌اش قرار میگیرد به دنیای واقعی برمیگردد. صدای پدر را میشنود که به نجوا رو به مامان میگوید
همه چیز را خیلی خوب مدیریت کردی اولریکا.
السا از گوشه چشم مامان را میبیند که لبخند میزند و رو به فهرست برنامه ها روی نیمکت های کلیسا سر تکان میدهد و در جواب میگوید
ممنون بابت فهرست برنامه ها. فونتش خیلی قشنگه.
السا در انتهای نیمکت چوبی روبروی نیایشگاه مینشیند و زل میزند به زمین تا اینکه زمزمه ها خاموش می شود. جمعیت در کلیسا انقدر زیاد است که مردم کنار دیوارها ایستادند. خیلی از آنها لباس های عجیب و غریبی به تن دارند. انگار با یک نفر که بلد نبوده راهنمای ماشین لباسشویی را بخواند، رولت لباس بازی کردند. السا با خودش فکر می کند باید رولت لباس را توی شیشه کلمات بیندازد. سعی می کند روی این فکر متمرکز شود. اما حرفهایی می شنود به زبانهایی که نمی فهمد و اسم خودش را می شنود که با تلفظ غریبی ادا می شود و بر می گردد به دنیای واقعی. غریبه ها را می بیند که به او اشاره می کنند با درجه های متفاوتی از احتیاط. السا متوجه می شود همه آنها او را می شناسند و این موضوع اذیتش می کند. طوری که وقتی کنار یکی از دیوارها چشمش به یک چهره آشنا می افتد، اولش به سختی او را به جا می آورد. مثل وقتی که یک شخصیت مشهور را توی کافه می بینی و ناخودآگاه داد می زنی هی سلام، قبل از آنکه بفهمی مغزت فرصت داشته به تو بگوید هی احتمالاً اون شخص رو می شناسی، بهش سلام کن. و پشتبندش نه صبر کن، نمی شناسیش، تو تلویزیون دیدیش. چون مغزت دوست دارد کاری کند تو مثل احمقها به نظر بیایی. چند ثانیه بعد چهره شخص پشت شانه کسی پنهان می شود، اما وقتی دوباره ظاهر می شود مستقیم به السا چشم دوخته. همان حسابداری است که دیروز آمده بود تا درباره قضیه فروش آپارتمان ها صحبت کند، اما حالا لباس کشیش ها را پوشیده. مرد رو به السا چشمک می زند. کشیش دیگری شروع می کند به صحبت درباره مامان بزرگ، بعد درباره خدا. اما السا گوش نمی دهد. مطمئن نیست این همان چیزی باشد که مامان بزرگ می خواست. بعید می داند مامان بزرگ کلیسا را انقدرها دوست می داشت. مامان بزرگ و السا به ندرت درباره سرنوشت حرف می زدند. چون سرنوشت برای مامان بزرگ یادآور مرگ بود. و همه چیز دروغین است. پلاستیکی و ساختگی، انگار چون مراسم ترحیم برگزار کرده اند، بناست همه چیز خوب پیش برود. برای السا اینطور نیست. هیچ چیز خوب پیش نمی رود. خودش این را می داند. عرق سردی بر تنش می نشیند. دو سه غریبه در لباسهای عجیب پشت میکروفون می آیند و صحبت می کنند. بعضی از آنها حرفایشان را به زبانهای دیگری بیان می کنند و زن ریزه میزه پشت میکروفون دیگری گفته هایشان را ترجمه می کند. اما هیچ کس نمی گوید مامان بزرگ مرده. همه می گویند او فوت کرده یا اینکه او را از دست دادند. انگار مامان بزرگ یک جوراب بوده و تو خوشکن ماشین لباسشویی گم شده. چند نفرشان گریه می کنند. اما السا گمان نمی کند آنها حق گریه کردن داشته باشند، چون مامان بزرگ آنها نبوده که مرده و آنها حق ندارند کاری کنند السا حس کند مامان بزرگ کشورها و قلمروهای دیگری داشته که السا را هرگز به آنجا نبرده. بنابراین وقتی یک زن چاق که انگار موهایش را با توستر شانه کرده شروع می کند به شعر خواندن، السا احساس می کند دیگر بس است و راهش را از میان نیمکت‌ها باز می کند و بیرون می رود. صدای نجوای مامان را می شنود که پشت سر او چیزی می گوید، اما السا پاکشان روی کف سنگی براق راه می رود و به زور از درهای کلیسا خارج می شود قبل از آن که کسی فرصت کند دنبالش بیاید. هوای زمستانی تن السا را می لرزاند. مثل این است که از موهایش گرفته باشند و از توی وان آب داغ بیرون کشیده باشند. حیوانات ابری با حالتی تهدیدآمیز در ارتفاع پایین در پروازند. السا آهسته قدم بر می دارد و هوای سرد دسامبر را با نفسهای عمیق به ریه ها می کشد تا جایی که چشمهایش سیاهی می رود. به استورم فکر می کند. استورم همیشه یکی از ابرقهرمانهای محبوب السا بوده، چون نیروی فراطبیعی استورم این است که می تواند هوا را تغییر دهد. حتی مامان بزرگ یک بار اعتراف کرد میان همه نیروهای فراطبیعی این یکی واقعا خوب است. السا امیدوار است استورم از راه برسد و این کلیسای لعنتی را از جا بکند. کل محوطه این کلیسای لعنتی را. همه این لعنتی ها را. چهره های داخل کلیسا با حرکت های مارپیچی در سرش چرخ می خورند. یعنی واقعا حسابداره را دیده؟ آلف هم اونجا ایستاده بود؟ السا گمان می کند او را دیده. چهره دیگری را هم میان مردم شناخت. پلیس زنی که چشمهای سبز داشت. تندتر قدم بر می دارد. از کلیسا دور می شود چون دلش نمی خواهد هیچ کدام از آنها دنبالش بیاید و بپرسد حالش خوب است یا نه. چون حالش خوب نیست. هیچ چیز خوب نیست. نمی خواهد به زمزمه های آنها گوش بدهد. یا اینکه مجبور شود بپذیرد که دارند درباره او حرف میزنند، پشت سر او حرف میزنند، غیر مستقیم درباره او حرف میزنند. مامان بزرگ هیچ وقت غیر مستقیم درباره او حرف نمیزد. السا حدود 45 متر میان سنگ قبرها پیش رفته که بوی سیگار به مشامش میرسد. بویی که اولش حس آشنایی دارد. حسی رهایی بخش. حسی که السا دلش می خواهد برگردد و در آغوشش بکشد و دماغش را در آن فرو ببرد. مثل یک روبالشی تازه شسته شده در یک صبح یک شنبه. اما بعد همان حس تبدیل به چیز دیگری می شود و صدای درونیش به سراغ او می آید. بدون اینکه برگردد و نگاه کند می داند مرد میان سنگ قبرها کجا ایستاده. فقط چند متر با او فاصله دارد. سیگارش را با بی‌اعتنایی بین انگشت‌هایش گرفته. فاصله‌شان از کلیسا بیشتر از آن است که کسی بتواند صدای جیغ السا را بشنود و مرد با حرکاتی آرام و سرد پشت سر او قرار می‌گیرد. السا فوری از بالای شانه نگاهی به دروازه رو به خیابان می‌اندازد. 17-18 متر آن طرف‌تر است. وقتی سرش را برمی‌گرداند، مرد قدم بزرگی به سوی او برداشته. و اینجاست که صدای درونیش به سراغ او میآید. اما این صدا نجوا نمی کند. فریاد می زند. بودو! السا دست زمخت مرد را حس می کند که بازویش را می گیرد. اما از چنگ مرد می گریزد. می دود انقدر که باد چشمایش را می خراشد. مثل میخی که شیشه یخزده ماشین را خراش می دهد. ایلسا نمیداند چه مدت میدود. چندین ابدیت. و وقتی خاطره چشمهای مرد و سیگارش در مغز او متبلور میشود، وقتی با هر نفس انگار به ریه هایش مشت میزنند، همان موقع میفهمد مرد میلنگد. همین است که ایلسا دور شده. یک لحظه درنگ کافی است تا دست مرد به لباسش برسد و او را بگیرد، اما ایلسا به دویدن عادت دارد. در این کار مهارت دارد. انقدر می دود که دیگر مطمئن نیست آنکه چشمهایش را به اشک انداخته باد است یا اندوه خودش. انقدر می دود تا اینکه متوجه می شود تقریباً به مدرسه رسیده. سرعتش را کم می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. این پا و آن پا می کند. بعد یک راست به سوی پارک سیاه آن طرف خیابان می دود، در حالی که پیراهنش دور تنش تکان تکان می خورد. حتی درخت های پارک خصمانه به نظر می رسند. خورشید انگار خسته تر از آن است که غروب کند. ایلسا صداهای پراکندهی می شنود. زوزه باد میان شاخه ها. هیاهوی ترافیک در دور دست ها. نفس بریده و آشفته، لنگان لنگان به سوی داخل پارک قدم بر می دارد. صداهایی می شنود. متوجه می شود بعضی هایشان او را صدا می زنند. هی دختر کوچولو. می ایستد. رمق ندارد. روی یک نیمکت از پا می افتد. صدای دختر کوچولو نزدیکتر می شود. حس می کند صدا می خواهد اذیتش کند. پارک انگار به زیر پتوی می خزد. صدای دیگری کنار صدای اولی می شنود. صدایی که کلمه ها را بریده بریده و تلو تلو خوران ادا می کند. مثل کسی که کفشهایش را اشتباهی پا کرده باشد. هر دو صدا انگار همچنان که به او نزدیک می شوند سرعت می گیرند. ایلسا با درک خطر از جا بلند می شود و با چابکی می دود. صداها دنبالش می کنند. با ناامیدی متوجه می شود تاریکی زمستان باعث شده همه جای پارک شبیه هم به نظر برسد. این است که نمی تواند راه خروج را پیدا کند. خدایا، دختر 7 ساله‌ای که این همه تلویزیون تماشا می کند چطور می تواند اینقدر احمق باشد؟ پس این طوری است که عکس مردم را روی پاکت شیر چاپ می کنند یا به هر شکل دیگری عکس بچه های گم شده را منتشر می کنند. اما خیلی دیر شده. ایلسا از میان راهروی باریکی که بین دو پرچین سیاه و انبوه ایجاد شده می دود. ضربان قلبش را توی گلویش حس می کند. نمیداند چرا به پارک آمده. حتما معتادها میگیرندش، همونطور که بچه های مدرسه میگفتند. با خودش فکر میکند شاید دلش همین را میخواهد، اینکه یک نفر او را بگیرد و بکشد. بزرگترین نیروی مرگ این نیست که میتواند آدمها را بمیراند. بزرگترین نیرویش این است که میتواند کاری کند زنده ها آرزوی مرگ کنند. ایلسا صدای ضربه را میان بوته ها نمیشنود. صدای یخی را که زیر پا خورد می شود نمی شنود. اما در یک آن صداهای مبهم پشت سرش قطع می شود. پرده گوشهایش به درد آمده، انقدر که دلش می خواهد جیغ بکشد. و ناگهان همه جا ساکت می شود. ایلسا آرام از روی زمین بلند می شود. چشمهایش را می بندد. بازشان نمی کند تا وقتی که از پارک بیرون برده می شود. گرگ دل نگاهش میکند. نگاه ایلسا به چشمهای او میافتد. توی بغل گرگ دل دراز کشیده. هوشیاریش انگار در هوا شناور است. اگر جایی در درونش ترس این را نداشت که تمام دنیا را هم بگردد، پاکت کاغذی به اندازه کافی وجود ندارد تا گرگ دل بتواند داخلش نفس بکشد، ایلسا همونجا با لبالوچه آویزان توی آغوش او به خواب میرفت. اما سعی میکند بیدار بماند. به هر حال بی‌ادبی است حالا که گرگ دل یک بار دیگر نجاتش داده ایلسا به خواب برود. گرگ دل خورخور می کند.
تنهایی ندو. هرگز تنهایی ندو.
ایلسا هنوز کاملا مطمئن نیست دلش می خواست نجات داده شود یا نه. گرچه از دیدن گرگ دل خوشحال است. در واقع خوشحالتر از آن که انتظارش را داشت. خیال می کرد از دست گرگ دل عصبانی است. گرگ دل به پارک اشاره می کند و غرغر کنان می گوید
جای خطرناک، جای خطرناک.
و السا رو روی زمین می گذارد. السا زیر لب می گوید
می دونم.
گرگدل دستور می دهد
دیگه هیچ وقت، هیچ وقت.
و السا از لحن صدایش حدس می زند گرگدل ترسیده. قبل از آنکه گرگدل بتواند بدن تنومندش را صاف کند، السا دستهایش را دور گردن او حلقه می کند و به زبان رمزی توی گوشش نجوا می کند
ممنونم.
بعد متوجه می شود گرگدل چقدر معذب شده و فوری حلقه دستهایش را باز می کند. زیر لب می گوید
دستم رو خیلی خوب شستم. امروز صبح حموم حسابی گرفتم.
گرگدل جواب نمی دهد. اما السا از نگاهش حدس می زند وقتی به خانه برسد خودش را توی ژل ضد عفونی کننده غرق می کند. السا نگاهی به دوروبر می اندازد. گرگدل دستهایش را به هم می مالد و وقتی متوجه نگاه السا می شود سرش را تکان می دهد. با ملایمت می گوید
حالا رفته.
السا با سر تایید می کند.
از کجا فهمیدی من اینجا؟
گرگدل نگاهش را به آسفالت می دوزد.
مراقبت بودم. مامان بزرگت گفت مراقبت باشم.
حتی وقتایی که نمی دونم نزدیکم هستی؟
کلاه گرگدل جلو و عقب می رود. السا حس می کند پاهایش کم کم از رمق می افتد. با لحن سرزنش آمیزی می پرسد
چرا ناپدید شدی؟ چرا منو با اون تراپیست تنها گذاشتی؟
صورت گرگدل زیر کلاهش گم می شود.
روانشناس ها می خوان حرف بزنن. می خوان همیشه حرف بزنن. راجع به جنگ. همیشه. من نمی خوام.
شاید اگه حرف بزنی حالت بهتر بشه.
گرگدل در سکوت دستهایش را به هم می مالد. به خیابان نگاه می کند. مثل کسی که با نگاه به دنبال چیزی می گردد. السا بازوهایش را دور تنش حلقه می کند و یادش می افتد هم کتش را توی کلیسا جا گذاشته و هم شال گریفیندورش را. اولین بار از شال گریفیندور را فراموش کرده. کدام احمقی می تواند چون این کاری با شال گریفیندورش بکند؟ به بالا و پایین خیابان نظری می اندازد. به دنبال چیزی که نمی داند چیست. بعد حس می کند چیزی روی شانش انداخته می شود. و وقتی سرش را بر می گرداند متوجه می شود گرگدل کاپشن خودش را دور او پیچیده. حاشیه کاپشن کنار پاهای السا به زمین مالیده می شود. بوی شوینده می دهد. اولین بار است گرگدل را بدون کلاه می بیند. برخلاف انتظار گرگدل بدون کاپشن گنده تر به نظر می رسد. موهای بلند و ریش های سیاهش توی باد موج بر می دارد.
گفته بودی؟ میاماس تو زبون مادری تو یعنی من دوست دارم مگه نه؟
السا این را میپرسد و سعی میکند مستقیم به زخم صورت گرگدل نگاه نکند چون فهمیده وقتی این کار را میکند گرگدل دستهایش را محکمتر به هم میمالد. گرگدل سری به تأیید تکان میدهد. خیابان را برانداز میکند.
میپلوری سنی چی؟
وقتی گرگدل جواب نمی دهد، السا خیال می کند او سوالش را نفهمیده. بنابراین توضیح می دهد.
اسم یکی از شیش قلم روی سرزمین نیمه بیداری میپلوریسه. جایی که غم و اندوها ذخیره می شن. مامان بزرگ هیچ وقت نمی خواست.
گرگدل با ملایمت می پرد وسط حرف او.
من سوگواری می کنم.
میرواز چطور؟
من؟ رؤیا میبینم.
و میوداکاس؟
من شهامت دارم.
و میمواس؟
رقص. من میرقصم.
السا صبر میکند تا کلمه ها خوب توی ذهنش نشست کند و بعد در مورد آخرین قلم رو میپرسد. به حرفی که مامان بزرگ همیشه درباره گرگدل میزد فکر میکند. اینکه او جنگجوی شکست ناپذیر بوده که سایه ها را مغلوب کرده و این کار فقط از او برمی آمده. چون او قلب یک جنگجو را داشته و روح یک قصه گو را. چون او در میاماس متولد شده اما در میباتالوس بزرگ شده. السا می پرسد
میباتالوس یعنی چی؟
گردل صاف به او نگاه میکند. با آن چشمای درشت تیره که باز باز است و همه چیزهایی که در میپلوریس نگهداری میشود توی نگاهش موج میزند.
میباتالوس، من میجنگم. میباتالوس رفته. دیگه میباتالوس نیست.
میدونم. سایه ها تو نبرد بی انتها اونجا رو خراب کردن و همه میباتالوسی ها مردن به جز تو. چون تو آخرین بازمونده مردمت هستی و...
تا السا شروع میکند به حرف زدن، گردل دستهایش را انقدر محکم به هم میمالد که السا ساکت میشود. موهای گردل توی صورتش میریزد. یک قدم عقب میرود.
میباتالوس وجود نداره. من نمی جنگم. دیگه جنگ نه.
و السا میفهمد. همانطور که وقتی این چیزها را تو نگاه کسی که ازش حرف میزند درک میکنید. اینکه او از ترس سایه ها در جنگل های دوردست سرزمین نیمه بیداری مخفی نشده، بلکه از ترس خودش این کار را کرده. از ترس موجودی که سایه ها از او ساختند در میباتالوس. نگاهش را به تندی از روی السا بر می دارد و السا صدای آلف را می شنود. وقتی می چرخد، تاکسی کنار پیاده رو توقف کرده و موتورش هنوز روشن است. کفش های آلف روی برف ها لخ لخ می کند. خانم پلیس کنار تاکسی می ماند. چشمهایش مثل کرکست دور و اطراف پارک را می کاود. السا همچنان در کاپشن گردل که به اندازه یک کیس خواب است پیچیده که آلف سوارش می کند و به آرامی می گوید
می رسونمت خونه. نباید اینجا بمونی و خیلی سرت یخ بزنی.
اما السا در صدای آلف ترس را احساس می کند. ترس آدمی که می داند کی توی حیات کلیسا السا را دنبال کرده و السا از نگاه هوشیاری که در چشمهای سبز خانم پلیس می بیند حدس می زند او هم قضیه را می داند. همه آنها بیشتر از آنچه بروز می دهند می دانند. وقتی آلف او را به داخل تاکسی می برد، السا اصلا دوروبر را نگاه نمی کند. می داند گردل تا حالا رفته. و وقتی در کلیسا خودش را توی بغل مامان می اندازد، این را هم می داند که مامان بیشتر از آنچه به روی خودش می آورد می داند. و همیشه بیشتر از آنچه به روی خودش آورده می دانسته. السا به داستان برادران شیردل فکر می کند. به کاتلای اژدها که هیچ آدمی زادی نمی توانست شکستش دهد. و به کارم فکر می کند. مار بوهای وحشتناکی که توانست در نهایت کاتلا را شکست دهد. چون گاهی وقتا توی قصه ها تنها چیزی که می تواند یک اژدهای مخوف را از پا درآورد چیزی است که از خود اژدها به مراتب وحشتناک تر است. یعنی یک هیولا.